سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نگاه تربیتی قرآن در تفسیر سوره حجرات، جلسه 16.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دیشب بحث تازه‌ای رو در زمینه سبک زندگی در مقدمات بحثمون که هر شب یه مقدمه‌ای رو ذکر می‌کنیم بعد وارد آیات سوره مبارکه حجرات میشیم، عرض کردم که این مقدار جا داره در مورد این موضوع بیشتر با هم گفتگو کنیم. یکی از عوامل تعیین کننده در رفتارهای ما، در سبک پوشش و گفتار و منش ما با دیگران، عامل افتخاره، عامل تفاخره. ما آدم ها دوست داریم به چیزایی که داریم افتخار کنیم، گاهی از اوقات دوست داریم فخر فروشی هم بکنیم. بالاخره یکی از نیازهای آدم فقط فکر گرسنگیش نیست، فکر عاطفه خودش هم هست. فقط فکر عاطفه یا گرسنگی خودش نیست، بلکه فکر عزت و آبروی خودش هم هست. آدم فقط فکر عزت و آبرو نیست، بلکه فکر جاودانگی و نگه داشتن اینها در دراز مدت و فکر بلند مدت هم هست. اینا افکار مختلفی است که همه ناشی از گرایش های قلبی ماست. تفاخر هم یکی از این گرایش هاست. آدم چون میخواد عزت خودش رو حفظ کنه، میگرده ببینه به چی میتونه افتخار بکنه. پدر مادرها معمولا به بچه هاشون میتونن افتخار کنن. آدم ها دوست دارن به دارایی هاشون حتی افتخار کنن، به مدرک تحصیلیشون، به شغلشون دوست دارن افتخار بکنن. خب این تا حدی مطلوبه، اما از یه حدی بگذره یه دفعه این کشور ما به وضعیتی تبدیل میشه که همه دوست دارن مدیر کل بشن. وقتی که باید کارگر و تکنسیان بریم از خارج از کشور وارد کنیم، به یکی از دوستان که چین رفته بودن برگشته بودن پرسیدم که خب عوامل پیشرفت اونا چه چیزهاییه که اقتصاد اول جهان رو دارن تو بعضی از زمینه‌ها؟ میگفت اونجا یه چند درصدی مختصر فکر میکنن، بقیه کار میکنن. مثلا 95% میگفت، 99% میگفت. بعد این آقایی که رفیق ما بود از باب مزاح البته میگفت، ولی یه کمی حرفش واقعیت داشت. میگفت تو کشور ما 99% میخوان فکر کنن، مدیریت کنن، نظر بدن، و وقتی 2% میخوان کار کنن. همه ماشاءالله بالاخره میخوان مدارج عالی رو طی بکنن. معمولا گرایشی که ایرانی ها به مدارج بالای اجتماعی دارن خیلی بهشون صدمه میزنه، موجب میشه که نتونن از توان فکری خودشون و استعدادهای خودشون استفاده کنن. چون تا به یه نقطه‌ای میرسن که بوی باز شدن مسیر برای رسیدن به افتخارات بالا هست، سرمست میشن و خلاقیتاشون از بین میره. در حالی که شما ممکنه یه مدرک خیلی ساده مهندسی یا کمتر از اون تکنسیان بگیرید، ولی آزاد و رها به فکر افتخارات اجتماعی نباشید، وقت از خلاقیت خودتون استفاده بکنید، به عنوان یک دانشمند برجسته بعداً از شما آثار زیادی در زمینه‌های مختلف به جا بمونه. حتماً با دکتر شدن، این مدرک دانشگاهی گرفتن اینجوری نیستش که آدم به جایی برسه. شما زندگی بعضی از دانشمندان بزرگ، به ویژه دانشمندان بزرگ نامی ایران خودمون رو نگاه بکنید، یک کسی مثلا مثل دکتر حسابی، اصلا آقای دکتر حسابی اینجوری نبوده که دنبال مدرک باشن بعد انشتن به ایشون بگن که آقای پروفسور و اولین بار اون این سمت رو مثلا از جانب شخصیت علمی مثل انیشتین دریافت کنه. دنبال اصلا عضویت علمی شدن نبوده. و اصلا دنبال این که حتما مدارک تحصیلی بالا یا حتی مدارج علمی بالا رو طی بکنه نبوده، آدم آزادی بوده، زجر میکشیده، با مادری زندگی میکرده که گاهی از اوقات انقدر دچار فقر میشدن که بر اساس کتابی که فرزند خودشون تنظیم فرمودن، که من خیلی این کتاب رو توصیه میکنم حتما دوستان بخونن، عنوانش هست استاد عشق، میرفتن از برخی از زیادی های غذاهای همسایه ها تو لبنان وقتی که بودن برداشت میکردند و بتونن شکم خودشون رو سیر بکنن، زجر کشیدن و سرگرم علم شدن و دیگه فکر این که من و دیگران چجوری نگاه میکنن نبودن، آقای دکتر حسابی رو دکتر حسابی میکنه و هر کسی بخواد آدم حسابی بشه باید همین راه رو بره، یعنی راه دیگه جز این راه آقای دکتر حسابی نخواهد داشت. ما خیلی سرگرم تفاخریم، خیلی سرگرم این هستیم که چجوری به دیگران فخر فروشی کنیم، از سر تفاخر اسراف میکنیم. میگفت من رفتم یکی از کشورها، نام نبرم، در حد وزرا و آدمای خیلی گنده شون، یه جلسه مهمانی بود، خب یه مقدار غذا اضافی اومد، هر کسی یه ظرفی برداشت غذاهای اضافی خودش رو ریخت تو اونجا که ببره. میگفت ما حالا به عنوان مهمانانی رفته بودیم اونجا و داشتیم با اینها مثلا نهار میخوردیم یا غذا، نمیدونم شام بوده یا نهار، خیلی یه جوریمون شد، گفتیم شما چیکار میکنین دارن چیکار، گفت چه اضافی میبرن چرا بذارن اینجا، میان مثلا با زن و بچه‌شون میخورن، حالا حقوقشون شاید برترین حقوق اون کشور مثلا خیلی بزرگه، حالا تو آسیا هست این کشور که مثال میزدن، ولی اصلا هیچ عبایی ندارن، مگه کار زشتیه دیگه، ما اینقدر فکر تفاخر هستیم دیگه خیلی از زیبایی ها رو هم زشت میبینیم، میدونید دیگه جوگیر میشه آدم، آدم وقتی خیلی غرق تفاخر شد دیگه خیلی از نکات رو یه جور ناجوری خواهد دید، زیادی حساس میشه، شایعه بشه که غذای زیادی تو آورده همراه خودت ببری این یعنی گدابازی، دیگه هیچ کی دست نمیزنه به غذای اضافی، فقط شایعه شده، حالا خبری هم نیست کی گفته، کجا نوشته، کدوم رسم بوده، اسپانیایی اینو میگن، شیرازی ها میگن، مشهدی ها میگن، یزدی ها میگن، کی گفته اینو، هیچکی، تو تاریخ هست، ضرب المثل هست، نه نیست، چی شده پس اینجوری شده هیچکی دست به غذا اضافیش نمیزنه، هیچی از سر شدت گرایش به تفاخر، کوچکترین شایعه، کوچکترین بالاخره تلنگری موجب میشه که آدم ها رفتارهای بدی داشته باشن. بذارید من این آیه کریمه قرآن رو بخونم. پس یکی از عوامل تعیین کننده در سبک زندگی ما همین عنصر تفاخره. برای اینکه ببینید این حرف یک روانشناس نیست که تفاخر عامل تعیین کننده ای در زندگی ماست و این حرف خداست در قرآن کریم، و در کنار این عامل تفاخر عوامل دیگه تعیین کننده در سبک زندگی رو هم در این آیه سوره مبارکه حدید آیه 20 ببینید. من این آیه رو کامل برای شما بخونم. می فرماید خداوند متعال وَعْلَمُ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. زندگی دنیا رو خداوند متعال در این آیه کریمه خلاصه میکنه، یعنی عوامل تعیین کننده در نحوه زندگی ما، خیلی ساده، دقیقاً این عوامل تعیین کننده در سبک زندگی ما هستن، در برنامه ریزی روزانمون، در انگیزمون برای شغل، در نحوه معاشرتمون و حتی در نحوه گفتارمون، که الان بحث سوره حجرات به سبک زندگی ما در گفتار دقت دارن، که حالا برمیگردیم به این آیه کریمه‌ای که آیه 13 سوره حجرات هست، به اون آیه کریمه هم خواهیم رسید. می‌فرماید بدانید حیات دنیا شامل این چند چیزه: لعب یعنی بازی. بعضی ها میگن که در این آیه قرآن به ترتیب سن این کلمات ذکر شده، لعب دوران بازی، دوران کودکی رو، بعد لهو چیه؟ بیهودگی، وقت گذرونی الکی، یعنی یا ما با بازی سرگرم میشیم یا الکی، لهو و لعب دو نوع عامل سرگرمی هستن، یا خودمون بازی میکنیم، بابا بازم بازی بکنیم خوبه، میشینیم بازی تماشا میکنیم. حالا چرا بازی تماشا میکنیم؟ چون همجوری میشستیم تماشا میکنیم دیگه. حالا بعد چه اتفاقی میفته؟ شما عضلاتتون قوی میشه، شما الان میخواید خسته شدید، میخواید یه خستگی درک کنید، حالا گفتید چند دقیقه بازی ببینم، کنجکاوی تحریک میکنه، نه خب بیدار شدم دوباره میخوام بخوابم، حالا گفتم یه دو ساعتم بازی نگاه کنم. خب وقتی میخواد خستگی در بکنه یه تنوعی میخواد، شما که هنوز خسته نشدی که. ببینید همینجوری ما کلا تنوع میخوایم، میشه لهو، لعب و لهو. انما الدنیا، حالا انما الدنیا یک عبارت دیگری است، انما الحیات الدنیا، البته چون اینجا اعلمو آمده انما باید بگیم، انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینتون. خب بعد از این دوتا به چی آدم میپردازه؟ به زینت. به ترتیب سنم نگاه کنید همینه، یعنی آدم اولش دنبال بازیه، بعد دنبال بیهودگی، بعد خیلی به زیبایی اهمیت میده. خب دیگه همه زندگی و هستیش میشه این که زیبا جلوه بکنه. حالا شما برای این که زیبا جلوه بکنید چقدر باید خرج بکنید؟ چقدر وقتتونو، چقدر استرس و مقایسه ها و درگیری های ذهنی؟ بنده تقریبا قطع دارم بر اساس برخی از سفرهایی که رفتم و خیلی هایی که بیشتر از من سفر رفتن و حرفایی که میزنن و برخی از مقالاتی که محققین دارن، ایران اسلامی با اینکه باید مثلا ما تو این جا یه حرفایی داریم، نکرمکم عند الله اتقاکم، تقوا ملاک ارزشه، تفاخر رو بیخیال بشیم، آخر زندگی و ارزش یه آدم که به این چیزا نیست، ولی لوازم آرایش خیلی بیشتر از جاهای دیگه استفاده میشه. اینا فقط به خاطر اینه که ماها دقت نکردیم رو سبک زندگیمون. شاید باید رسانه ها تو این زمینه اقدامات بسیار بزرگتری بردارن. متاسفانه این تبلیغات عمومی ما برای تنظیم سبک زندگی فوق العاده ضعیفه. این اعتراضی که مقام معظم رهبری در اون سفرشون داشتن به سبک زندگی در ایران، دیگه ایشون شاید 25 ساله داره این حرفا رو میزنه، منتها از یه زمانی شروع کرد به بالاترین رده های مملکت حرف زدن، بعد اومد رده های میانی، بعد عناصر فرهنگی، هیچ کدوم گوش نکردن، آخر سر خودشون مجبور شدن این مطالب رو با مردم در میون بگذارن. بعضی ها میگن آقا سال گذشته در مورد سبک زندگی صحبت کردن، نه آقا سه تا دولت پیش درباره اینکه سبک زندگی ما داره غربی میشه صحبت کردن با یه ادبیات دیگه، مثلا با ادبیاتی که مربوط میشه به مسئله فرهنگ، به مسئله تهاجم فرهنگی، به رها بودن فرهنگ، به اینکه باید خدمت فرهنگی به این مملکت بشه. کی گوش کرد؟ با اجازه شما خیلی کم کسانی، مثلا مجلسیان در دوره این 20 ساله گذشته خدمت شایان توجهی به فرهنگ نکردن. شما مطمئن باشید تمام دولت‌های گذشته از نظر فرهنگی واقعا کارشون مورد ایراد بوده. آقا صریحاً تو تمام دولت‌های گذشته در بهترین شرایطشون گله کردن از وضع فرهنگی دولت‌ها. حالا چون مشترکه راحت میشه گفت که آدم نگه، به آدم نگن که این مال این حرف شما مال یه جریان فکری خاصی، تو همه دولت‌ها. خب عناصر فرهنگی تو این زمینه ها کاستی های فراوان دارن، ولی مردم ما خیلی فرهنگ پذیرن. من واقعا خجالت میکشم بعضی وقتا بالای منبر بخوام مردم رو نصیحت کنم، ضمن این که بنده لیاقت نصیحت کردن مردم بزرگوار خودمون رو ندارم، همیشه مردم رو بهتر از خودم میدونم، چون یک واقعیتی. من خودم میرم مثلا میام مصلا، میرم یه مسجد دیگه بعد از مصلا، از خودم میپرسم خب تو خودت مسئولیت صحبت کردن نداشتی بلند میشودی خونه رو ول کنی بلند شدی جلسه معنوی؟ اینا بلند شدن اومدن. خب من میبینم خیلی ها تو اون جلسات مقیدن هر شب بیان، خب من میبینم اینا جلوتر از منه. بعد اون اینکه نیومده میبینم اون گرفتاریش بیشتر از منه. مثلا بالاخره آدم نمیتونه کسی رو از خودش کمتر ببینه، یک واقعیته و عبا و عمامه که نیست این حرفا. یقینا خدا به دلیل اینکه این آیات و قرآن و روایات رو بنده خوندم خیلی ممکن در جریان نباشن، انتظارش از من بیشتر باشه، که من خیلی سر این موضوع هم ناراحتم، میگم خدایا شغلمو عوض میکنم، با شما زیاد به ما سخت نگیر. حالا ما که در موضع نصیحت نیستیم، ولی چون وظیفه است یه حرفایی رو بزنین، گاهی از اوقات واقعا خجالت میکشیم این حرفا رو بزنیم. برای اینکه من میبینم که در اکثر نقصهایی که تو کشور تو رفتار مردم وجود داره، مردم مقصر اول نیستن. مسئولین فرهنگی جامعه، مسئولین سیاسی جامعه مقصر اولن. مقصر اول پدر مادرها بچه ها رو بیشتر تربیت میکنن یا مسئولین سیاسی جامعه؟ امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود مسئولین سیاسی جامعه. پدر مادرها در درجه دوم تأثیر دارن رو بچه ها. چرا؟ چون میفرماید که مردم به رؤسای خودشون شبیه ترن تا به پدر مادرها. حالا پدر مادرها چقدر زور بزنن الگو بشن برای بچه ها، زمانه رو مدیران سیاسی دارن پیش میبرن. و اینا چجوری اثر میذارن رو فرهنگ، فوق‌العاده بحث پیچیده ایه. هم مدیران فرهنگی هم مدیران سیاسی اینا باید سبک زندگی ما رو خیلی بهتر میکردن، یه حرفایی رو باب میکردن، یه هزینه‌های مختصری در زمینه فرهنگی موجب میشه که نصف بودجه قوه قضاییه رها بشه، اصلا آزاد بشه، به عمران مملکت اختصاص پیدا کنه. اگه یه سرمایه گذاری درستی رو مسئله فرهنگ بشه، که متاسفانه الان تا میگیم فرهنگ میگن باشه پس کارخونه فولاد بیا رو فرهنگ کار بکن، اونم میبره میلیاردی خرج فوتبال میکنه. خب خوب شد، میگم آقا خب چی شد این ربطش با فرهنگ؟ و یکم توضیح بدید ما متوجه بشیم. میگم خب ببین همه جوان اومده توی استودیوم، شما که استفاده نمیکنید از این حضور چند صد هزار نفر و مشتری میلیونی فوتبال، شما که بلد نیستید استفاده بکنید، چه کدوم گوشه سبک زندگی بهتر شد؟ ولی دیگه تغییر دادن رفتار هم کار دشواریه دیگه. ظاهرا فقط عادتها رو یه آدم سخت تغییر بده، فقط یه آدم نیست که عادتها رو سخت تغییر بده، دولتها هم ظاهرا سخت عادتها رو تغییر بدن. حتی دولتها عوض میشن، عادتها تغییر نمیکنه. بعضا تو زمینه فرهنگی مثلا خیلی وضعیت وحشتناکیه. تفاخر یکی از عوامل تعیین کننده است، لهو و لعب یکی از عوامل تعیین کننده است، زینت‌های علکی و اضافی یکی از عوامل تعیین کننده است. بنده مثلا گوشی موبایل دستم بود، خب من شماره تلفن خیلی دارم، مورد ارتباط دارم با خیلی ها، چیکار کنم؟ یه وقت یادداشت بکنم، یا من زنگ زدم، یا من نشناختم، یه خود یادداشت کنم دقیقاً. الانی که دارم با شما صحبت میکنم 9000 خورده شماره تلفن دارم، بعد این دیگه روزی چند صد تا اس ام اس میاد که آیا من وقت بکنم مثلا همشون رو بخونم یا نه، که یه بحث مفصلیه. مجبورم یه موبایل قوی تر دستم بگیرم. رفتم توی اون لنگ دنیا میبینم، گفتم اینجا دیگه آخرشه دیگه، دیدم همه اونجا موبایل های ساده دستشون دارن. میانگین موبایل های جوان های ایرانی بسیار پیشرفته تر از اونجاییست که این موبایل ها رو تولید میکنن. حالا چرا انقدر موبایل گرون وش دستت گرفتی؟ دیگه تفاخر و زینت و لهو و لعب و دیگه اینه دیگه، اینا سبک زندگی رو داره تعیین میکنه. و این که اصلا ما باید خودمون رو مهار بکنیم برای تعیین نوع رفتار و زندگی خودمون، حتما باید کنترل بکنیم خودمون رو، و الا آدم جلوی خودش رو باز ببینه تا آخر میره. و تکاثر فی الاموال والاولاد، و تکاثر در اموال و اولاد. حالا یه زمانی بود اولاد داشتن به معنای ثروت داشتن بود، الان برعکس شده، اولاد داشتن به معنای فقیر شدن تلقی میشه. یه زمانی بود میگفتن که من چند تا پسر داشته باشم یعنی چند تا کارگر مفتکی، چند تا دختر داشته باشم یعنی 7-8 سال چند تا کارگر مفتکی. خب این خودش خیلی بالا می برد کار و زندگی یک دوران کشاورزی بود. لذا کسانی که بچه بیشتری داشتن اصلا ثروتمند محسوب می شدن، خود اون یه قصه ای می شود. ولی الان بچه داشته باشن چون باید چند تا چقدر خرجش بکنن، بچه داری مساوی شده با فقر. اگرچه اینجور نیست انصافا، و خدا روزی بچه ها رو می رسونه. توی جلسه ای بودم بحث تکثیر نسل شد، یه روحانی هم لباس ما بود، گفت آقا با این گرونی مگه میشه؟ من از این دوست روحانی خودم پرسیدم این سوال رو، در جمع علما بودن، دانشمندان بودن، گفتم شما تو تهران زندگی میکنی، اونایی که پولدارترن بیشتر بچه دارن یا اونایی که فقیرترن؟ گفت خب اونایی که فقیرترن. گفتم پس هر کی پولدارتر شد بچه دارتر شد؟ گفت نه. گفتم پس الان چی بود گفتی؟ گفتی چون پول نیست مردم بچه دار نمیشن. دیگه بنده خدا با اینکه آدم تحصیل کرده ای بود ولی یه حرف عوامانه سر زبونش اومده بود دیگه، دیگه جواب من نداد و دیگه بقیه هم اومدن به دفاع از این حرف. اینجوری نیستش که چون مردم پول ندارن بچه دار نمیشن. خدا واقعا روزی رو میرسونه و اگر آدم به واسطه فیش حقوقی خودش مشرک نشه خیلی خوبه. شما به واسطه فیش حقوقی نباید بگید که خدا دیگه بیشتر از این که نمیتونه به من بده که ناکن. خدا الان دستش بسته است، ید الله مغلوله، خدا خیلی بلده ماها ایمان نداریم. ولی تکاثر در فرزندان رو یه زمانی عامل تفاخر بود، منتها الان تکاثر در اموال دیگه عامل تفاخره. یعنی شما باور میکنید بعضیا وجود یه ویلا، وجود یه ویلای بزرگتر، وجود یه ویلای چند طبقه یا وجود یکی دو سه تا ماشین موجب سرگرمیشون میشه، اصلا کیف میکنن، به همین لذت میبرن، مینازن بهش. اینها عوامل تعیین سبک زندگی ماست. وقت وقتی اینها سبک زندگی ما رو تعیین کردن، شخصیت ما، تفکر ما، اندیشه ما، قلب و روحیه ما تحت تأثیر سبک زندگی ما خراب خواهد شد، اخلاق ما هم خراب خواهد شد. بعد دیگه نصیحت فایده ای نداره، بلکه باید برعکس باشه. اصلا تفاخر به امور دنیایی زشت باشه، به امور معنوی هم که نمیشه تفاخر کرد. آقا ببین ما نماز شب میخونیم، حالت اصلا ما آخرشیم، اصلا این هم که نمیشه گفت. اینا رو آدم باید بریزه دور، یک کمی ساده تر و عادی تر زندگی بکنه، همه راحت تر میشن. بسیاری از استرس ها و درگیری ها مال همین قراردادهای پوچ و علکی و خیالی است که ما بین خودمون قرارداد کردیم و بعد دیگه سرمون بره میخوایم این نرمه ها شکسته نشه. استاندارد عروسی اینه؟ نه دروغ داری میگی شما، استاندارد عروسی اصلا این نیست. استاندارد چرا بی جا حرف میزنید؟ کی گفته استاندارد عروسی اینه که مثلا فلان مقدار خرج بشه، فلان سالون باشه، فلان چطور باشه؟ خیلی چیزها رو باید علیهش هجمه کرد، علیهش حمله کرد، واقعا حمله کرد، حمله باید کرد. منتها کسی شیرمرد پیدا نمیشه دیگه که آقا چیکار میخواید بکنید شما. همه اسیر اینن که طرف گفت اسم بچهشو گذاشته بود رستم، گفتن خب حالا صداش بزن بیاد کارش داریم. گفت نه رستم، میدونی که میترسم صداش بزنم. بابا تو خودت اسمشو گذاشتی دیگه، اون که تو اسمشو گذاشتی که رستم نمیشه واقعا، که تو دیگه کی هستی؟ ما اسم بعضی از رفتارهای مزخرف خودمونو گذاشتیم رسم. حالا این کجا رسم شد؟ کی گفت اصلا؟ چجوری بود؟ نه میخندم بهمون، کی میخنده؟ اصلا اون خودش آدم خنده داریه که به شما میخنده، اصلا ارزشی نداره خنده اون، خب بخنده. هیچکی نیست به ما روحیه بده، بگه بابا محکم باش، اون روش درستی که میدونی برای زندگیت انتخاب کن، بعد محکم بایست، خودت باش. هستم من بعضی وقتا اینجوری مثال میزنم، مثلا میگم متولدین فروردین ما از رنگ زرد کرم روشن خوششون میاد، بعد بهش میگی که متولد فروردین ماه، بهش میگی تو از چه رنگی خوشت میاد؟ میگه والله من نمیدونم. چرا نمیدونه؟ هی لباس میخره میگه این به من میاد، این به من میاد، هی میخواد بینه دیگران چی میگن. بابا تو تا حالا خودت نبودی که بفهمی خودت چه مرگته، چی میخوای از خودت؟ خودت باش، لاغل خودتو بشناسی. آدم ها اکثرا خودشون نیستن، میگن چجوری میشه افه اومد. گفتم یه شب اینجا یه جوانی موهاشو خیلی کج و موهاش تنظیم کرده بود، گفتم این چه وضعیه؟ برگشت به من گفتش که حاج آقا شما رو من آدم روشنی میدونم، شما چرا به زلف و این حرفا گیر میدی؟ شما که با بدتر از ماهاش میگردی. راست میگه، من با این لاتولوتا خیلی دوست دارم بگردم و همین امروز قبل از جلسه یه جایی من مجلسی بود، بزرگداشت حضرت آیت الله حق شناس تحویل گرفتن های ایشون رو برای برخی از آدمایی که لوتی بودن و اهل خیلی چیزا بودن برای من تعریف کرده بودند و بنده داشتم اونجا توضیح میدادم. گفتم یکی از لوتیای مشتی تهران میگفت اصلا من سر لوتیگری آقا رو دوست دارم، میمیرم براش، نه اینکه سر تقوا و اینا. من اصلا اون حرفا رو نمیفهمم. مثلا بهش میگفتم که میخوام رو یک از رفقامو بیام بیارم پیش عرق خوره ها، ایشون فرموده بی نداره بیار. بعد برده بودم همون موقع هم دهنش بوی بد میداد، دیگه بردمش دیگه. گفتم آجا که مشتیه و تحویل میگیره و بلکه نفسش خوردینم یکمی تغییر کرد و درست شد و اینها. بعد این بوی خیلی ناجوری داشت، آجا برگشت من فرمود رفیقت بوی که اونورتر بشینه. یعنی دیگه نهایت تردی که داشت برای یک آدم عرق خوری بود که یکم اونورتر بشینه. بعد از جلسه بالاخره یکی از این آقایونی که سیبیلش طبیعتاً تا خیلی پایین تر از لبه پایینش بود اومد گفت حاجی ممنون، بیشتر این لوتا رو تحویل بگیر، تو رو خدا ما رو این حزب الله تحویل نمیگیرن. و یه عالمی داشت برای خودش، نمیدونم برای چی رفتم سراغ لات و لوتا. بله یه صلوات خط بفرمایید. رفتم تو فکر خاطرات آیه حقشناس رضوان الله تعالی علیه که ایام سالگردشون هست. چی؟ آه بله، اون آقا پسر رو میگفتم. حالا ما یه کمی با این رفقای اینجوری دمخور هستیم، چون میدونی اونا بعضیشون اما بچه مذهبی ها واقعا صفاشون بیشتره دیگه. ادعا که نداره، میگه من همینم. خب این خودش یه حسنه. من نمیخوام بگم بابا عرق خورا بهتر از نماز خونانا، به خدا قسم به این معتقد نیستم، پس فردا بنده رو تکفیر نفرمایید. ولی من گناه میکنم خودم رو توجیه میکنم، اون گناه میکنه خودش رو توجیه نمیکنه. من سراتم همینه. ازا از اینجور رفقات داریم، مخصوصا با صفاهاشون آدم گیر بیاره که دست به حرام هم نزنن، نمازشون هم بخونن، خیلی مشتیان. این رفیق ما این آقا پسر جوون برگشت و من گفتش که حاجی شما چرا به مو گیر میدی؟ شما که روحیت اینطور نبود. بهش گفتم عزیز من نمیگم چرا زلف تو عجق و عجق در آوردی، گفتم این مدل بهت نمیاد، لوزی کرده صورت تو رو، یه اصلا دوست داشتنی نیستی. فکر میکنی خانوما میپسندنت؟ خانوما قیافه مرد و مردونه میپسندن. تو اصلا معلومه سلام وسط وایسادی، مرد یا زنی، یه جوری درستش کن به قیافت بیاد. حالا اونوری بزن اینوری بزن، حداقل جلو آینه خودتو ببین یه بار. همین دیدی یه جوری زدن، حساب نکرده که این زلف به تو، به این چهره تو میاد یا نمیاد. اون چهرهش چارگوش بوده، این مو رو گذاشته بهش میاد. تو چهرت کشیده از این مو رو گذاشتی وحشتناک شدی. گو ای راست میگی آجی، بابا حداقل خودتو نگاه کن زشت شدی. من نمیگم اسلامیش کن قیافه خودت، حداقل به قیافه خودت بیاد. ببین این طرف از بس خودش نیست دیگه، زیبایی خودش هم فراموش کرده. ببینید تو دبیرستانی ها این اتفاق خیلی میفته، دختران دبیرستانی، پسران دبیرستانی، میگه بابا این اصلا به تو دیگه اصلا نمیاد. این مال یک کسی قدش حداقل 40 سال از تو بالاتر باشه، این مال یک کسی نمیدونم قیافش اینجوری باشه، ولی دیگه قاطیه دیگه، اوضاع خیلی خراب میشه. خیلی طولانی شد مقدمه این جلسه. عوامل تعیین کننده سبک زندگی برای اهل دنیا چی هست؟ لعب، لهو، زینت، تفاخر، تکاثر، اینا عوامل تعیین کننده در رفتار ماها هستن. اینا آدم های دنیا زدن، آدم های دنیا زده گیرشون اینه که خدای خودشون رو از دست میدن، اصل زندگیشون رو از دست دادن. یالا بعد چی گیر میارن؟ به خدا قسم هیچی، هیچ. فرداش هم شب قدره و چند شب دیگه هم برای هممون میشه شب قبر. خب حالا شما چی کار کردی برای آشنایی بیشتر با خدا؟ الان دیگه تا الالعبد میخوای با خدا سر کنی؟ میگستم من وقت نشد به خدا برسم، همش غرق لهو و لعب بودم و غرق تزئین بی خود بودم و اینها. بذارید من یه درد دلی بکنم با شما. دوستان من، ما تو تهران چقدر آدم غیر مذهبی داریم؟ چند درصد؟ حالا هر چند درصد و هر چند نفری که هست، تماماً تقریباً تماماً نگم، غیر از یه عده‌ای که معاندن اونا هیچی، بقیهشون غیر مذهبی بودنشون تقصیر کیاست؟ تقصیر آدم مذهبی هست. تقصیر ماهاست، من و شما. اگه ماها رفته بودیم مجالس دعا، مجالس گریه، زجه می زدیم خدایا ببخش ما رو وقتمون رو تلف کردیم، متوجه تو نبودیم، اون غیر مذهبیه حساب دستش می اومد، می گفت اینو نگاه کن، سر این که وقتش به بتالت گذاشته داره گریه می کنه، حالا من که گناه کردم باید چیکار کنم؟ این راه درست شدن همه است. ولی ما بعضی وقتا مذهبی همون هم درست زندگیشون درست نیست، انگار خدا رو سرقفلی یا قلنامه کرده گذاشته تو کمد، بعد دیگه در به داغون زندگی میکنه. بابا شما که مذهبی هستی چرا اینجوری داری زندگی میکنی؟ وسط را میری چرا؟ وسط حق و باطل، بیا اونو طرف حق دیگه. وقت شما نگاه کن مجالس دعا تو تهران چقدر رونق داره نسبت به جمعیت، خیلی کم. پس این هم آدم مذهبی چی کار میکنه؟ چون خوابیدن، پاشو دراز کرده پای تلویزیون داره فیلم سینمایی میبینه، سریال میبینه. ماه رمضون سریال ها مال شما نیستش که، شما میخوای با این سریال ها آدم بشی؟ شما ماشاءالله 10 نفر رو خودت درس میدی، کارگردان محترم ها اگه بیارن 10 تا کلاس اخلاق براش میذاری، حالا تو با فیلم اون میخوای آدم بشی؟ ول کن تو، بلند شما رو مجلس تو برو، مسجد تو رونق بده. میره نشسته پای سریال. از اینه که نشستم پای سریال، من از سریال تلویزیون گله نمی کنم. این سریال ها سطحش اتفاقا بره پایین تر، میتونه آدم های ضعیفتری مثل منو جذب کنه که من اصلا با هیچی آدم نمیشم جز با داستان سرگرم کننده. خب اون سریال برای منه، شما چه نشستی داری نگاه میکنی؟ آخه سرگرم کننده است. تو به سرگرمی چه احتیاج داری؟ یه ماه رمضون از دست دادی رفت، خدا مرگم بده، بلند شو برو تو مجلس دعا، باشو شو قرآن بخون. قرآن هم خوندم، وقت اضافی آوردی یه بار دیگه بخون. از دعا افضل من قرائت القرآن، دعا بخون، از دست نده، لذت ببری انشالله یه روزی از دعا و مناجات که دیگه اصلا از سریال از دماغت بیفته. بگی که بابا اینا بازیه، من جدیشو دارم. کسی معشوقش منتظرش باشه، عاشق باشه، عاشق و معشوق باشن با هم دیگه، بتونن برن با هم دیگه نرد عشق بازی کنن و تماس عاشقانه داشته باشن، میشینه پای فیلم عشقی دیگه، نمیشینه دیگه، میگه شما فیلمشو ببینید، من خودشو دارم. میگه من خودشو دارم. کسی از عبادت لذت ببره نمیشینه که پای فیلم مذهبی، که میگه ما خودشو داریم، حالا شما فیلمشو برام پخش کنید. مذهبی های ما غیرت عبادی سنگینی ندارن، میبینید که من حق میدم به غیر مذهبی ها، حتی مذهبی ها رو مسخره هم کنن حق میدم. میگه بابا اینم گیر کرده، با رفته اون ور یه 4 تا نماز مقیدات دینی داره گیر کرده، اونم مجبوره بیاد پشت سر ما برای تفریح یواشکی. شما اگه مذهبی هستی الان باید بری در خونه خدا گریه کنی، بگی خدایا منو ببخش، منو ببخش، وقتم رو تلف کردم، به تو نرسیدم، عاشق تو نشدم کامل. شما نباید بشینی تو خونه، که شما که نباید بشینی تو های فیلم و سریال سرگرم بشین، یه زندگی دیگه ای باید داشته باشی. خوبا اگر اینجوری باشن والا ما بعدا هم آدم میشیم، خدا شاید. منم بالاخره یه وقتی افتادم دنبال شما و راه ثواب رو طی کردم. انشالله فرهنگمون تو تهران تغییر پیدا بکنه، دنیای ما لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر نباشه. خب خیلی مقدمه طولانی شد، به آیه مبارکه امشب برسیم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. داستان از این قرار بود که، حالا داستان‌های متعددی نقل کردن، یک کسی بلند شد گفت این مثلا بچه سیاه پوز، یا یه تعبیر شبیه به این به کار بود. بعضی ها میگن که نه، داستان سر اذان گفتن بلال بود که رفت بالای خانه کعبه اذان بگه، مکه‌ای که تبعیض نژادی درش قوقا میکرد. بعضی ها گفتن که آه خوب شد پدر ما مرد، این لحظه رو ندید که عزیزترین کس پیش پیغمبر یه سیاه پوسته. حالا تعابیر مختلفی شده که چی شد این آیه نازل شد، یه دفعه آیه قرآن نازل شد که آقا ما شما رو از یه پدر مادر آفریدیم، شما رو تیپ‌های مختلف آفریدیم که بتونید با هم زندگی کنید. چون اختلاف نباشه، آدم‌ها همه شبیه همدیگه باشن، اصلا امکان زندگی سلب میشه. حیات اجتماعی با اختلافی که بین آدم‌ها هست از جهات مختلف پدید میاد. یکی هوشش زیاده، یکی حافظش قویه، یکی قدش بلنده، یکی صداش خوبه، یکی قیافش خوبه، یکی دویدنش خوبه، یکی وزن برداریش خوبه، یکی هیکلش قویه، یکی لاغره. اینا بالاخره آدمای متعدد با تخصصهای مختلف، ولی نمیتونیم با هم زندگی کنیم. خب ما شما رو از قبایل مختلف کوچولو و بزرگ درست کردیم. یعنی چی سفید بود بر سیاه پوست تفاخر بکنه؟ یا مثلا حتی من رفتم 8 کشور آفریقایی، دیگه خیلی رفیق شده بودیم، دیگه گفتیم حالا شما به سفید پوستا چجوری نگاه میکنید؟ میگفتش که ما میگیم این شیر برنجا رو نگاه کن چقدر وارفته. و واقعا هم درست میگم، ما خیلی وارفته از قیافمون. من کشورهای اولی که داشتم میرفتم تا برم جنوب آفریقا، تا آفریقای جنوبی برسم، اولاش خب یکی برام نامعنوس بود دیگه، همه رنگ ها خب بالاخره تیره تره، ما اصلا اونس نداشتیم. کم کم هی این رنگ ها برامون جذاب میشد. وقتی اصلا به یه سفید پوست نگاه میکنیم موصلمون سر میرفت، میگفتیم خودم یخ میذاره به اینا نگاه میکنه، ولی اونا گرمتر جلوه میکردن. و بعد من دیدم که واقعا جذابتره، رنگ سیاه خیلی رنگ جذابیه و خیلی زیبایی ها درش هست. آدم غرق بشه چجوری میتونه توهین کنه به یه سیاه پوست آدم به دلیل سیاه پوست بودنش، در حالی که اون یه جذابیت های خاص خودشو داده. آدم یه کمی زیبا نگاه کنه همه زیبان، هیچ کدوم از مخلوقات خدا نازیبا نیستن. و اونا شاید اصلا درست میگفتن که ما قیافمون در به داغون هست، ما چرا رنگمون اینجوریه. و میدونید خیلی از اونا اصلا حاضر نیستن با سفید پوستا ازدواج بکنن. داستانی داره تو این مسائل آدم میخواد وارد بشه، وقت آدم از شدت تفاخر و خود بزرگ بینی سیاه پوست رو به دلیل سیاه پوستیش تحقیر کنه. چه اسلام نازنینی داریم. هنوز تو آمریکا تظاهرات نژاد پرستیه. 1400 سال پیش آیه قرآن نازل شده، شما حق ندارید بر هم دیگه تفاخر بکنید. و خدا پدر در میاره، به همین توصیه هم نیست کسی بخواد با تفاخر یک کسی رو تحقیر بکنه. پیامبر گرامی اسلام بر شتر خودشون سوار بودن، تو صحرای منا داشتن میرفتن فریاد میزدن. دیگه تفاخر عرب بر عجم از بین رفته. درسته بعضی ها ممکنه عرب باشن هنوز خودشون رو بر عجم ها مثلا برتر ببینن، یا برعکس یک کسی عجم باشه یک کسی چون عربه بخواد اون رو تحقیر کنه. نه، همش اخلاق جاهلیه، نه همش ناشی از حماقت هاست. آدم هایی که هویت مؤمنانه و هویت بندگی خودشون رو درک نکردن، دنبال هویت‌های قومی و پوستی و جنسی و اینجور چیزا هستن. ما میدونیم کجایی هستیم، حالا باش مثلا چه تخم دوزرده مثلا کردیم، مگه کجایی هستی؟ حالا باش، ما هر کجا باش بنده خدا هستی یا نه؟ اصلشو بگو. نه ما میدونیم چه شغلی داریم، حالا هر شغلی داریم. اون عارف بزرگوار تو تهران، مرحوم زاهد، رفته بود بالای پشت بام داشت و زیارت عاشورا میخوند. بذار من مثال سطح بالا بزنم و بحثمو جمع کنم. بعد یه دفعه احساس کرد که این زیارت عاشوراش یه آثار معنوی داشته، حالا جدا از زمینه قبلی که داشتن از نظر معنوی. احساس کرد که بدون اینکه از پله بیاد پایین میتونه از پشت بام همینجوری بیاد پایین. یعنی دیگه تصرف در زمان و مکان و در شرایط فیزیکی هستی میتونه بکنه. خب اعتنا نکرد، چون عارف بزرگواری بود دیگه. این حالات برای خوبا خیلی پیش میاد، اعتنا نمی کنن. میدونید دیگه یکی از امتحانات اولیاء خدا همینه که خدا بهشون قدرت میده، اینا اعتنا نمی کنن. شما یه ذره خدا بهتون قدرت نگاه کردن میده، تا آخرش میخوای ازش استفاده کنیم، یه دفعه نعوذ بالله میفته تو چشکرونی. ولی اونا چه قدرتایی پیدا میکردن، اگانه میکردن، مثلا اعتنا نمیکردن، امتحانشون همینه دیگه. یه ذره شما خبردار میشه از عیب یه کسی تا به 10 نفر نگی آروم نمیگیری. اما پرونده اعمال و حیثیت همه رو خدا میذاره جلو، اونا اصلا نگاه نمیکنن. آقای حقشناسی مدتی ناراحت بودن، یکی از دوستانشون گفته بودن من ناراحتم که مطلع میشم از اوضاع آدم ها. بعد از این مدت دیدن خوشحالن ایشون، من چی شد آقا؟ الان آدم خصوصی ایشون. گفته بود الحمدلله تونستم مسلط بشم که اراده کنم نفهمم. حالا دیگه اگه بخوام میفهمم. دیگه اراده کردم حالا کسی رو نفهمم چه جوریه. چرا اونا اینجوریه ما جلو دماغ خودمون نمیبینیم؟ برای اینکه تا ما حال کسی خبردار میشیم پدرش رو در میاریم، تحقیرش میکنیم، غیبتش رو میکنیم. لذا اصلا خدا نمیتونه به ما اطلاعات بده، بگه اوه ایشون اصلا نمیتونه اطلاعات رو حفظ کنه. ولی اونا اصلا استفاده نمیکردن. حالا برای این عارف بزرگوار اینجوری شده بوده که دیگه از پشت بوم میتونه بدون چیز بیاد پایین. ما امام جماعت داشتیم در تهران، آقازادهشون خدمت از مسئولین مملکتی هستن، الان روحانی هم هستن، من دیگه جزئیاتو نگم. خدمت آقای بهجت رسیده بودن، ابوی ما رفتن مشهد. آقای بهجت هم پدر شما حالشون چطوره؟ فرمودن که عرضه داشته بودن رفتن مشهد، دیروز قطار سوارشون کردم رفتن. آقای بهجت میفرمان که چرا با قطار؟ میگه که خب آخه هواپیما که گرونه، که ماشین هم خیلی سخته خب برای پدر ما. آقای بهجت میفرمان نه، برای سفر زیارتی میخوان برن تیول ارزشون استفاده کنن. بهشون بگید فلانی گفت با تیول ارزت برو برای سفر زیارتی میخواد بریم. این عالم بزرگوار که آقا میفرماند چرا از تیول ارزش استفاده نکرده، چجوری فوت کردن؟ در یکی از همین سفرهای مشهد با تصادف توی راه فوت کردن. اینجوری هن اینا استفاده نمی کنن از این امکانات، اصلا بد میدونن برای خودشون، ولی خدا میریزه جلوی پاشون. دنیاشون بزرگتر میشه، نگاه نمی کنن. ما دنیای کوچولومون رو سوء استفاده میکنیم. بعد هیچی آقا درد سرتون ندم، این عارف بزرگوار میبینه که از اون بالا میتونه بره پایین. مثلا حتما پیش خودش میگه استغفرالله، اعتنا نمی کنه، رد میشه، از پشتمون پله ها میاد پایین. پله ها میاد پایین، یه نفر در میزنه، میاد دمه در، میبینه یه خانم پیرزنی که همیشه تو کوچه هست، رد میشه میاد برای نماز. اون اومده میگه حاج آقا یه مسئله ای دارم. بفرمایید حاج خانم مسئلتونو. من الان داشتم تو پشت بوم زیارت آشنا میخوندم، بعد دیدم که بدون پله از پشت بوم میتونم بیام پایین، این چه جوریه؟ آقا بفرمایید نه خب خوبه، بفرمایید شما. متوجه میشم خدا پیغام داده زیاد دور بر نداری ها، این ما میریم پیرزن محله شما میتونیم بدیم. آنن بهش خبر میده، شما حالا فکر نکن خبری شده. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این تا کجا میره؟ وقت شما چون مال یه محله دیگه یه هستی، حالا خبری هم نیست، از پشتمون هم بدون پله نمیخوایی، نمیتونی بیای پایین، میخوایی برای کسی دیگه تفاخر کنی. این آیه جلوی تفاخر آدمو میگیره. مردم ما شما رو از یه پدر مادر آفریدیم، قبائلتون رو متفاوت قرار دادیم، استعدادهاتون رو متفاوت قرار دادیم تا بتونید با هم زندگی کنید. لتعارفو که یکی از لوازم زندگی اجتماعی است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترین شماست. تقوا هم که الحمدلله معلوم نیست. یعنی من الان ابا عمامه دارم تقوا بیشتره؟ معلوم نیست. نه شما تجسس بکن نه گیر بده، بلمون کن تو رو خدا. تقوای شما بیشتر؟ معلوم نیست. آقا بنده روزی یه دونه فحش میدم، اما این برای همسایه ما روزی 20 تا فحش میده. خب معلومه من اون بهترم دیگه، آجا دیگه، این که دیگه میتونم قیافه بیام. نه خیر، اون ممکنه ژنتیک آدم عصبی باشه، توی بد خونه این بزرگ شده، اون روزی 100 تا فحش میخواد بده، 80 تاشو جلوگیری میکنه. اما تو توی خونه بزرگ شدی که اصلا فحش دادن بلد نیستی، تا انگیزه پیدا میکنی یه دونه فحش بدی همون یه دونه رو میگی. خب اون با تقواتر است، با اینکه 20 تا فحش میده تو یه دونه فحش میگی. خدا حساب دستشه. من تو رو با اون یه دونه فحش پدرتو در میارم، ولی اون 80 تا فحش روزی نمیده، حالا 20 تاشو دیگه ناچار دیگه دستش در میره، من اونو بعدا باهاش یه جوری کنار میام میبخشمش. اینجوری میشه تو صحرای قیامت همه چی به هم میخوره دیگه. خافزتون رافعه اذا رجت الارض رجا، خافزتون رافعه یه معناش در سوره واقعه ممکنه این باشه که آقا بالایی ها میان پایین، پایینی ها میرن بالا، کی به کی میشه. خدایا به ما توفیق بده آدم ها رو با یه چشم ببینیم، تفاخر نکنیم، غرق تفاخر نشیم و واقعا فقط به تقوا اهمیت بدیم. تقوا هم اکثرا پنهانیه، مگر اینکه کسی آدم فاسقی باشه. ان الله علیم خبیر، خدا خبر داره ها، خدا بیناست، خدا میفهمه ما داریم چی کار میکنیم. ان شاء الله انگیزه تفاخر، انگیزه تعیین کننده برای سبک زندگی ما نباشه. یا عارفی به شاگرد خودش گفت، در کتاب نشان از بی‌نشان ها فکر کنم خوندم، گفتش که حالا دیگه این حرفا هم بزنیم دیگه، ما نمیذاریم معمولا این حرفا رو، ولی حالا دیگه امشب یه دونه شو بگیم، چون مثلا نه اینکه بخوام گرون فروشی بکنم بگم برای شما ها نمیگیم، این حرفا از حد بنده بالاتره، من کجا این حرفا کجا. فرمود برو یه دونه مرغ بگیر بیار. میخواسته این یک کمی اون مثلا تکبرش بریزه، یه بار مرغ دستت بگیر بالبال بزنه، خیلی علمایی شدی. حالا اون استاد اخلاق چی دیده بوده میخواسته تنبیهی کنه یا تمرینی بده نمیدونم، ایشون هم خیلی با خودش کلنجار میگه آخه من چجوری مرغ زیر بغلم بگیرم تو بازار، تو راسته بازار آبرو دارم. میخره بالاخره مرغ رو، چون مقید بوده حرفش رو گوش کنه، میذاره زیر عباش، چیزیش پیدا نبوده، بعد میاد و میندازه تو حیات و میره خدمت استاد، استاد تحویلش نمیگرفته، هی میچرخیده سکوت میکرده که آها بالاخره ما رو تحویل میگیم، ما خطایی کردیم مگه. ایشون سر بلند میکنه میفرماد مرغ گرفتی اما چرا زیر عباد قایم کردی؟ من میخواستم همونجوری دستت بگیری بیاری، شما از یه چیزی در رفتی. کسی هست به نام محمد ابن مسلم، از دوستان امام صادق علیه السلام، فرد ثروتمند معتبر توی کوفه، خیلی آدم محترمی بوده، قوم و قبیله‌ای داشته برای خودش، ولی از اون طرف مرید آقای امام صادق علیه السلام بوده. پیش آقای امام صادق علیه السلام میره، آقا یه کلمه بهش میفرماید، مسلم، محمد ابن مسلم، یا همون کلمه محمد رو میفرماید، فلانی تواضع تو زیاد کن. این گردرخانه کس هست، یک حرف بس هست، بر میگرده خونه، از مدینه بر میگرده، یه سبد خورما میگیره با یه دونه ترازو، میاد جلو مسجد جامع شهر، آی خورما داریم، آی خورما داریم، آی رفقاش میان، فامیلش، قومش، قبیلهش، آدمای محترم میزنن تو سر خودشون، بابا آبرو ما رو بردی شما، این چه کاری خورما فروشی میکنی، تو الان عزتمندی هستی چی هستی؟ فهمت آقای من دستور داده تواضع تو زیاد کن، من مثل این که تکبر دارم که آقام به من گفته، من باید اینجا تکبر خودم رو خورد کنم. هر چی کار کردن این تا کل سبد و نفروخ بل نکرد، بعد گفت من باید این کارام رو ادامه بدم، ننگه مگه؟ من میخوام خورما فروشی کنم، با این خورما فروش ها چه فرقی دارم؟ جگرش رو برم که اینقدر مقید بود حرف مولای خودش رو گوش بکنه. آخر سر قومش براش هم بردنش تو بیابون، گفتن بیا اینجا آسیاب، بیا اینجا کمک کن، کشاورزی کن، بابا آبرو ما رو بردی، کار هم کار پستیه دیگه، کار کارگراست، به کار مثلا بلندی نیست. خدایا به همه ما توفیق زندگی مسلمانانه خوب عنایت بفرما. خب میخوان دوستان من یه تمرینی عرض بکنم برای اینکه تواضعمون زیاد بشه؟ بله، قول میدم از این تمرینای سخت نباشه که شما شخصیت برجسته‌ای داشته باشی میگم برو خرما فروشی کن، یا مثلا نمیدونم نمونه های از این دست، آیون بانوان محترم برای اینکه افتاده حالی پدید بیاد، آدم سر به راه بشه، تکبرش از بین بره، مایل هستید یه تمرین فوق العاده مؤثرتر از اون خرما فروشی و بیل زدن و اینجور چیزا خدمتتون تقدیم بکنم یا نه؟ بله، خاطر میخواستم یه مقدار گرم فروشی کنم، ناز کنم، به این سادگی این راه حل رو ندم، ولی خیلی دیر شده، عذرخواهی میکنم، تقدیم میکنم این راه برای شما، سرمایه فردا شب و چند شب آینده تون باشه. یکی از بهترین راه ها برای ایجاد تواضع رفتن کنار گودی قتلگاه و روضه ابوعبدالله الحسین. اصلا شهید آدم ها از پا میندازه، بدنهای شهدا رو میارن تو شهر، دیدی همه یه دفعه میفتن، میگن شهدا ما نوکرتون، شما آقای. در مقابل شهدا همه کم میارن، در مقابل سیدالشهدا همه بیشتر کم میارن، شهدای کربلا در مقابل سیدالشهدا کم میآوردن. روزه سیدالشهدا یکی از بهترین راههای سیر و سلوک معنویه. اصلا امام حسین آدمو خجالت زده میکنه. یه روزه براتون بخونم. امام حسین عباس ابن علی قمر بنی هاشم رو خجالت زده خودش کرد. دیگه ما که ول معطل می‌شیم. یارانش میخواستن برن، میومد میفرمود میخواید برید حسین رو تنها بگذارید، همه با شرمندگی میرفتن. یه شرایط خاصی داره، این اون تواضع عارفانه است. یه روزه به شما این تواضع رو میده، مخصوصا وقتی میبینی ابا عبدالله حسین به خاطر من و شما رفته این همه زجر کشیده. اصلا در مقابل اون همه فداکاری امام حسین یه دفعه آدم افتاده حال میشه، تکبرش از بین میره، چه سلوک معنوی انسان پیدا میکنه. آدم کنار گودی قتلگاه، کنار حرم امام حسین به چی میتونه افتخار بکنه؟ برو کربلا کنار ذریح امام حسین، میگه اصلا حرفی برای گفتن دیگه داری؟ هر جای دیگه بری ممکنه چهار تا حرف داشته باشی، بالاخره ما اینجوری این کار کردیم، این زحمت کشیدیم، این پولو خرج کردیم، این وقت رو گذاشتیم. اما همین که میری کنار ذریح ابا عبدالله الحسین دیگه هیچ حرفی برای گفتن برات باقی نمیمونه. زینب کبرا هم اومد کنار بدن برادر، حرفی برای گفتن نداشت. وقتی اون وضع رو برای بدن مطهر ابا عبدالله الحسین مشاهده کرد، خدای ما رو ببخش و بیامرز، سبک زندگی ما رو خیلی نازنین و خوب و سالم و اسلامی قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله.
دایان منبی نقطه های آه.